بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین. این یمکن حمل و روایت یوسف که آخر جلسه قبل خدمتون عرض شد، من بیانم این بود که مرحوم شیخ بعد از این که از حرفایی که اهل لغت زده بودن و روایت عمار ابن مروان به نتیجه رسید که رشوه یعنی جعل اون پولی که اون مالی که انسان میده للحکم لهون، حالا اهم از این که حقا کان و باطلن، بعضی که به این نتیجه رسید یه نگرانی داشت روایت یوسف ابن جابر که قبلا معنا کردیم روایت یوسف ابن جابر رو که ظهور داره در این که اون پولی که انسان در حکم به حق میده اون رشوه است. خب گفتم یه نگرانی نسبت به این داره، بعد که راست آقای عبداللهی نکته خوبی گفتن که خب روایت یوسف ابن جابر نمیاد رشوه رو خواستش بکنه به اون پولی که للحکم بالحق داره میده، خب بلکه میگه که پولی که برای حکم بالحق داری میدی رشوه است. خب این متن روایته و ما خارجاً قطع به این داریم که پولی هم که طرف برای حکم بالباطل داره میده اونم رشوه است. خب بنابراین نتیجه این دوتا، یکی متن روایت، یکی هم اون نکته ای که از خارج یقین بهش داریم قطع بهش داریم، نتیجهش این میشه که پولی که آدم داره میده به قاضی برای اینکه قاضی به نفعش حکم بکنه، اهم از این که حکم به حق باشه حکم بالباطل باشه. خب این دیگه عرضم به محضرتون تعبیر یمکن و با خلاصه ایشالله ماشالله حرف زدن نداره، خیلی شیخ میبایست جازمانه حرف میزدن. خب یعنی بیانی که من کردم ایشون حرفشون بود که شیخ میبایست خیلی جازمانه حرف میزدن. چرا تعبیر یمکنو که داله بر یه نوع تردد در مسئله است و داله بر اینه که مسئله که هنه تمام نیست، چرا اینجور حرف زدن؟ نکتش چی هست؟ حقیقت من چیز خاصی به ذهنم نمیرسه، باز یه تعامل مجدد میکنم، چیز خاصی الان به ذهنم نمیرسه که چرا شیخ با تعبیر اینجور میگه. البته حالا یه نکته به ذهنم رسید که شاید یمکنه رو به خاطر این گفتن که در کنار این احتمال که احتمال خوبی است و که هنده متعینم هست، احتمال دیگری هم وجود داره. خب احتمال دیگری هم وجود داره که اصلا روایت یوسف ابن جابر اجنبی از مدعا باشه، مرد تو ما نحن فیه نباشه، مرد تو بحث جعل باشه، یعنی اجرت قاضی باشه، که اون اصلا اجنبی از ما نحن فیه، که اجرت قاضی چون در اسلام حرامه حضرت مبالغتاً از تعبیر رشوه براش استفاده کردن، یعنی رشوه حقیقی نیست، رشوه حکمیه. خب یه بیان اینجوری شاید
خب از این
تغییر
برای
دفتر
خودش هم
از خودش
رو
یمکن، یعنی یه جزء. بله بله. البته حتی آقای عبداللهی ما این بود که اصلا جای اشکال کردن نداره که شیخ بخواد بیاد خودش رو مشغول این کنه که جوابی اشکالو بده.
خب الان جناب شیخ می‌فرمون که ایدام کن که ما هم بکنیم بر معنای استفام، یعنی هم آقای رسول متوجه می‌شدیم چرا ایدام کن.
آره همین، یعنی از اول مشخص بود روایت یوسف که ازش استظهار کردیم که در مورد رشوه‌ای بر حکم به حقه، این معناش مفهوم نداره که بگیم اونجایی که برای حکم بالباطل داریم رشوه میدیم اونجا رشوه صدق نمی‌کنه، این همچین مفهومی نداره، چون ما قطع داریم اگر برای حکم بالحق رشوه صدق میکنه، ما قطع داریم که برای حکم بالباطل هم رشوه صدق میکنه. این نگرانی برای ما درست نمیکنه که بعدا میخواییم با این یمکن بخواییم بیام حلش بکنیم. حالا یه احتمالش اینه که ما حرف شیخ رو درست نفهمیدیم، یه احتمالش هم اینه که نیاز نبود شیخ این کار رو بکنه، یعنی حرف شیخ رو درست فهمیدیم ولی خدمت محضرشون عرض میکنیم که نیاز نبود اینجور خودتون رو به زحمت بندازید و این یمکن رو بفرمایید.
میخواد بگید که از اون حرفی که من شیخ اونجا گفتم رضا رو حاضر روایات،
خب
میام یه عنوان کلی مشترک درست میکنم الحکم لهو، که حالا دیگه برام مهم نیست باطلن او حقا، یعنی حرف جدید داره میزنم، این نیست بگیم که اون حرف اونجا رو زدن و ما به مفهوم موافق طریق اولویت عصب میکنیم بگیم خب این یک یمکن نداره قطع داریم، نه اینجا داره حرف جدیدی میزنن که ما اصلا ترقی کنیم بگیم نه حکم به حق، کلن کسی که میخواد یه پولی بده، این فرایند یه پولی بده به من، یه پولی بدم که به حق من خود بکنن، به نفع من خود بکنن، این همه این رشته از روات یوسف اینو بفهمیم که بله در بعضی مسائل ممکن است خاطر باشد و در بعضی از مسائل ممکن است حق باشد، به عنوان کلیه رو داره حتی جدیدیه که شکل میگیم که
بله بله. آها بله متوجه فرمایشتون شدم. ببینید یعنی آقای رضایی دارن میفرمان که یه وقت خست پول میده برای حکم بالحق، یه وقت خست پول میده برای حکم بالباطل. خب ما از این دوتا نکته که حکم بالباطل پول دادن برای حکم بالباطل قطعا حرامه. خب منطقه الان حرفی که شیخ میخواد تو این یمکن بزنه میخواد یه جامعه گیری کنه که نه پول دادن برای حکم لهو، خب اینو میخوای بگی دیگه
بلد.
پول دادن برای حکم لهو، خب یعنی از روایت جابر فهمیده میشه ظهور داره در این که پول بده انسان به قاضی لیحکم لهو،
در واقع خب. میشه معید به نظر مثبت
بله بله بله
اینجا داره بله. اون رو هم میکنم یعنی نظر اصلی رو پذیرفتن.
من به نظرم این
کلامشون کاملا درسته ولی بازم اشکال پاورده هست.
آه یعنی که اینقدر نیاز به چیز نداره، نه نیاز نبود این گفته بشه. حالا به هر حال من برداشت اولیه خودم این بود که شیخ داره اینجا یه دفع نگرانی میکنه که اگر کسی به ذهنش میرسه که روایت یوسف با این منافات داره میخواد دیگه نه منافات نداره همچین فهمی داره. حالا روایت یوسف هم اما و اما است، یا رشوهش به معنی رشوهی است که محل کلام ما است، یا رشوهش معنی چی است؟ معنی اجرل قاضیه. اگه معنی اجرل قاضی باشه که اصلا اجنبی از ما نحنفی میشه، اگه معنی رشوه اصطلاحی هم باشه باز منافاتی با ما نحنفی نداره. حالا اون مقدار که به عقل ما رسید، عرض شد معذرتون که رفقا از اینجا به بعد عرض کردم مرحوم شیخ 6 تا بحث رو که مرتبط با اصل رشوه، اصل رشوه تمام شد، خب حرف خودشو زد شیخ تمام شد، 6 تا بحث دیگر رو که مرتبط با بحث رشوه است از اینجا مطرح میکنه. بحث اولش بحث جعل علی القضاء، جعل علی القضاء به معنی این که متحاکمین پول بدن به قاضی برای اینکه بینشون قضاوت بکنه. اصلا از بحث رشوه بریم بیرون، خب اصلا کار بحث رشوه دیگه نداریم، حواستون باشه قاطی نکنید بحثای بعدی رو بحث رشوه، بحث کاملا جدیده. آیا دستمزد دادن به قاضی برای اینکه قاضی بین المتحاکمین حکم بکنه و فیصله نزاع بکنه این جائزه در اسلام یا جائز نیست؟ خب میفرمایند که از همین روایت یوسف ابن جابر استفاده میشه، از همینجا شروع میکنن، از همین روایت یوسف از این ومنوی ازهر، از همین روایت یوسف ابن جابر معلوم میشه که اگر قضاوت متعین در این شخص قاضی باشه خب اجرت گرفتن برش حرامه. البته طبق احتمال دوم، طبق دو تا احتمال گفتن دیگه، احتمالش گفتن که روایت یوسف دال بر حرمت اخذ جعل، اخذ رشوه بر حکم لهو هست، احتمال دوم گفتن که دال بر حرمت اخذ جعله. با توجه به احتمال دومیه، با توجه به احتمال دومیه که ازش حرمت اخذ جعل از این روایت فهمیده بشه، ظاهرش این میشه که اونجایی که شخص قضاوت کردن برش متعین شده باشه. خب قضا میدونید که از واجبات کفایی است، واجبات کفایی گاهی اوقات بر کفاییت خودش باقی است، کجا؟ اونجایی که من به کفایه وجود داره. گاهی اوقات هست نه، واجب کفایی میشه عینی، اونجایی که چی؟ من به کفایه وجود نداره یا بالاخره به اندازه من به کفایه هستم، بیش از اون کسی نیست. خب حاصلش اینه که شیخ میفرمان که از این که تو روایت یوسف اومده که طبق این احتمال دومیه، یمکنن یقال طبق این احتمال دومیه اومده که اجرت گرفتن قاضی حرامه، رحمكم الله، این ظاهره در این است که این قاضی چون قضاوت کردن درش متعین شده و وجوب عینی پیدا کرده اجرت گرفتن درش حرامه. از کجای روایت این نکته رو میفهمید؟ میگن چون حضرت فرمودن احتاج الناس الیه لفقهی، لفقهی یعنی احتیاج پیدا کردن به خاطر فقه خودش، مردم احتیاج به این آدم پیدا کردن به خاطر چی؟ فقه خود این آدم. خب یعنی به خاطر یعنی جوری شده که مردم احتیاجشون به این آدم افتاده، اینجور نیست که بتونن از این آدم استفاده کنن بتونن از دیگران استفاده کنن، نه از این آدم احتیاج به این آدم پیدا کردن به خاطر فقهش.
احتیاج استفاده
نمی
کنم، احتیاج نیاز دارم،
همین دیگه، هم نیاز پیدا کردن به این آدم لفقه. حالا بعدا از این کلمه لفقهی یه عرض کنم استفاده دیگری هم میکنن. خب مردم احتیاج پیدا کردند به شخص فقه این آدم، چون کلمه فقهی رو بعدن شیخ میگن دو تا احتمال در موردش هست، یه احتمالش شخص فقه این آدم، یه احتمالش نوع فقه این آدم. نوع فقه این آدم یعنی علم فقه، علم قضا. خب لفقهی ظهور داره در فقه این آدم، و چون معرفه است دیگه، اضافه به زمین شده، ظهور داره در فقه این آدم، نه نوع فقه این آدم که اهم از این که فقه این باشه فقه شخص دیگری باشه. خب ظهور داره در فقه شخص این آدم، ازش استفاده میکنیم که روایت مربوط به جایی است که مردم این قضاوت متعین شده در این شخص. خب و مردم احتیاج به فقه خصوص این شخص پیدا کردن. خب دو تا مقدمه است، هم احتیاج است هم فقهی، از مجموع این دو تا استفاده میشه. لذا نتیجهش این میشه که اگر وجوب عینی شد بر کسی، اجرت گرفتن برش حرام، که اتفاقا فتوام داریم، این رو فتوام داریم این فقها که اگر قضاوت وجوب عینی بشه حرمت داره اجرت گرفتن، و اگر وجوب عینی نباشه اجرت گرفتن حرمت نداره، فتوا داریم این رو. این یه نظر در مسئله. نظر دومی هم در مسئله داریم که اومدن گفتن چی؟ گفتن که اجرت گرفتن قاضی مطلقا ممنوعه. مطلقا یعنی چی؟ چه متعین در این قاضی شده باشه چه متعین در این قاضی نشده باشه. خب از شیخ سوال میکنیم اگر کسی این نظر رو انتخاب بکنه، روایت یوسف ابن جابر رو چجور معنا میکنه؟ البته همه اینا بنابراین که روایت یوسف ابن جابر رو روش بگی دشمنه، معنی چی باشه؟ معنی اجرت باشه. حواستون باشه تو این فضا داریم صحبت میکنیم. اگر کسی این نظر دوم رو انتخاب بکنه و بگه مطلقا چه احتیاج داشته باشه، چه معذرت میخوام، چه متعین شده باشه چه متعین نشده باشه، مطلقا بگه حرامه، از روایت یوسف بن جابر چجور استظهار میکنه؟ شما که یه جور دیگه استظهار کردی که. شیخ میگه اگه کسی این حرف رو بزنه، لفقهی رو به معنای چی؟ فقه شخصی آقا معنا نمیکنه، معنا میکنه معنی فقه نوع فقه، نه شخص فقه، یعنی علم فقهی که این آقام داره. خب مردم احتیاج پیدا کردن به علم فقهی که این آقام داره. خب یه وقت میگیم مردم احتیاج پیدا کردن به علم فقه این آقا، خب این میشه شخص فقه. یه وقت میگیم منظور از لفقهی یعنی علم فقهی رو احتیاج پیدا کردن که این آقام داره. خب که طبیعتا اینجا منظور میشه شخص فقهی نمیشه، نوع فقهی میشه، که در این صورت دیگه ما عرض کنم خدمتتون که تعین برای شخص دیگه ازش نمیفهمیم. مردم احتیاج پیدا کردن، اگه میگفتیم شخص فقه این آدم، تعین فهمیده میشد، ولی اگه بگیم نوع فقه دیگه تعین پیدا نمیشه. به این علم مردم احتیاج پیدا کردن، این آدم هم داره. خب اینم چی شد رفقا؟ حالا این یه نکتهش، اینا که غالب منع مطلق شدن، یه نکتهش که از روایت یوسف اینجور استفاده کرده. نکته دیگرش هم اینه که تو روایت عمار ابن مروان اجور القضاتش اطلاق داشت. اجور القضاتش کلمه قضاتی که اونجا اومده بود اطلاق داشت، اما از قضاتی که قضاوت برشون وجوب عینی پیدا کرده یا وجوب عینی برشون پیدا نکرده. ببینید و منهو، حالا اینم خدمتتون عرض بکنم، ببین بحث رفت کلا توی بحث اخذ الجعل علی القضا، که توی بحث اخذ الجعل علی القضا از اینجا تا آخر بحثش معروف شیخ مجموعاً سه تا قول مطرح میکنن. یه قول به تحریمه که اجرت بر قضاوت مطلقا حرامه، یه قول به جوازه که میرسیم انشاءالله، و یه قول به تفصیله که در بعضی از فروضش حرامه در بعضی از فروضش حلاله، که البته حالا همین قول اولی هم که اینجا شروع میکنن در حقیقت یه نوع قول به تفصیله دیگه، دارن میگن یظهر و حرمت و اخذ الحاکم لجرم المتحاکمه، این مع تعین الحکومه، خود همین هم یعنی قول به تفصیله، یعنی اگر تعین پیدا کرده باشه حرامه، تعین پیدا نکرده باشه حلاله. عبارت رو بخونم: و من هو یظهر حرمت و اخذ الحاکم للجول من المتحاکمین مع تعین الحکومت علیه. خب این یه قوله، مع تعین الحکومت علیه حرام میشه. کما یدل علیه قول علیه السلام احتاج الناس و الیه لفقهی، که از این عبارت فهمیده میشه که عرض کردم بنابراین که لفقهی یعنی لشخص فقهی، که بعدا از ادامه عبارت معلوم میشه. ول مشهور، ولی نظر مشهور در مسئله چیه؟ اینی که الان گفتیم مع تعین الحکومه نظر خلاف مشهوره. نظر مشهور در مسئله اینه که المنع و مطلقا، مطلقا جول گرفتن از متحاکمین بر قاضی حرامه. بل فی جامع المقاصد، مرحوم کرکی در جامع المقاصد ادعای نص و اجماع کرده. گفتم روایت داریم که مطلقا جول گرفتن حرامه، هم اجماع داریم، نص و اجماع هر دو. خب حالا آقای شیخ انصاری این نص و اجماعی که مرحوم بله جامع المقاصد فرموده، مرحوم کرکی فرموده، منظورش از نص و اجماع چیه؟ دو تا مطلب، دو تا نص مطرح میکنه. یکیش همین روایت یوسف بن جابر، بنابراین که منظور از فقهی نوع فقهش باشه و لعله لحمل الاحتیاج به روایت علی الاحتیاج الی نوعه، یعنی نوع فقهی، یا این یا لاطلاق ما تقدمه فی روایت عمار ابن مروان، به خاطر اطلاق روایت عمار ابن مروان که حضرت اجور القضات رو که کلمه اجور القضات اطلاق داره، قضاتش اطلاق داره، این رو حضرت سوء حساب کردن. او کجا؟
این ما بوده
ولی اطلاق، ولی اطلاق، ولی ولعلهو لئین ولئین، اینا نست دیگه، هر دوتاش نست، روایته، روایتی که میشه به عنوان دلیل برای این مدعا اقامه کرد. خب یه روایتش روایت یوسف بن جابره، بنابر این احتمال که لفقهی یعنی لنوع فقهی نه لشخص فقهی. یکیش هم اطلاق اون روایت عمار ابن مروان قسمت اجور القضاتش. خب بناعن، البته بناعن علا ان الاجر فی العرفه یشمل الجعله، اجر در استعمالات عرفیه شامل جعل هم میشه. خب یه وقت هست اجارهی میبندن و در مقابل بهش اجرت میدن، یه وقت هست نه، میگن فلانی بیگه این کار برای من انجام بده، این قبلت میدن. خب خب که این جعله، به این اجرم گفته میشه، برعکس به اجر جعلم گفته میشه، اینا به جای هم دیگه در استعمالات عرفیه استعمال میشن. و این کان بینهما فرق عند المتشرع، اگرچه در نزد متشرع اگه با نگاه دقیق بخوایم نگاه کنیم بین جعل و اجرت بفرمایید فرقه، تو استعمالات عرفیه یکی هستن اینا، به جای هم استعمال میشن، ولی عند المتشرع موقعی که آی میری این قطع شد مثل این که دارن زنگ میزنن یه درستش کنیم، عرضم به معذرتون که توی استعمالات عرفی بین جول و اجرت فرقی نمیگذارن، ولی تو لسان متشرع که آیا عبداللهی پیام داری جواب میدی؟
نه
آره گوشی دست، کلاس گوشی دستتون نباشه، اجازه بدید من تمام کنم. توی اصطلاحات شرعی فرق میگذارن بین این دوتا، فرقش هم چیه؟ جول به اون عوضی که در جعاله داده میشه گفته میشه، اجرت به عوضی که در اجاره داده میشه گفته میشه. و فرق جعاله و اجاره چیه؟ فرق اجاره و جعاله اینه که اجاره عقده، عقده یعنی چی؟ یعنی همون اولی که اینا با هم دیگه معامله انجام میدن، مستأجر مالک اجرت میشه و عدوچی و موجر مالک اجرت میشه. خب و مستأجر مالک چی میشه؟ مالک منفعت میشه، مالک عمل میشه، مالک منفعت میشه، و هر دوتاشون هم واجبه چیکار کنن؟ ادا کنن این رو. خب ولی تو جعاله اینطور نیست. جعاله حالا عموما گفتن جعاله ایقاعه. خب ایقاعه، لذا به معنی که من میگم هر کس بیاد نمیدونم جلو خونه منو جارو کنه 5000 تومان بهش میدم، بر کسی واجب نمیشه. حتی اگه به یه شخص خاص بگم، میگم یا زید این کمست در فنا اداری فلکه کذا، خب حتی اگه خطابی شخص خواستان میکنه برش واجب نمیشه. بله اگه انجام داد در ذمه من است که اون چیزی که به عنوان جول مشخص کردن بهش بدن. حالا حاصلش این که اون عقد واجب هم اصلا یکی ایقاعه و فقط در صورتی که طرف عمل بکنه واجب است که من برش بهش ادا بکنم. میتونم بزنم زیرش اعلام بکنم که ما تا امروز گفتیم از امروز به بعد دیگه هر کس جارو هم بکنه یک قرون بهش نمیدن، ولی تو اجاره اینطور نیست. اگر اجاره منعقد شد لازم الوفا هست. چیه زین علی؟
مستأجر مالک
بله بله مطلقا یعنی چه تعیینش لم یتعین. خب عرض شد خدمتون یه دلیل دیگه، اما دو تا نص تا الان برای محقق ثانی آوردیم، ایشون گفت لل اجماع و نصوص و نص. خب یه نص سومی هم امکان داره کسی ادعا کنه، برای چی؟ برای استدلال بر مدعای مشهور. خب که مشهور میگفتن چی؟ میگفتن مطلقا ممنوع جول گرفتن توسط قاضی. یه نص سومی هم امکان داره کسی ادعا کنه که شیخ میفرمایه که این نص به درد استدلال نمیخوره، این دلیل تمام نیست. بسشون گفت لل اجماع و نص، تا الان دو تا نص آوردیم، نص سوم میخوام ببینیم چه جوره. نص سوم اینه، یه روایتی هست صحیح ابن سنان، ابن سنانی که در موردش میگن صحیحه، کدام ابن سنانه؟ قبلا هم گفتم براتون عبدالله ابن سنان که از اصحاب امام صادق علیه السلامه. یه ابن سنان دیگر داریم محمد ابن سنان که از اصحاب امام رضا و اصحاب امام جواده، اون در موردش صحیحه نمیگن چون سرش اختلافه که آیا توثیق داره توثیق نداره، بعضی متهم به قلوبش کردن. به هر حال ربما یستدل علی المنع بصحیحت ابن سنان که قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، از امام صادق علیه السلام سوال شد در مورد قاضی بین دو تا قریه که قضاوت میکرده بین دو تا قریه، که این آقا یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، بر این قضاوت کردنش از سلطان رزق میگرفته. خب امام فرمودن قال علیه السلام ذالک سحت، این رزقی که این قاضی از سلطان میگیره چی هست؟ سحته، حرامه. خب کنه خواستن به این روایت استدلال بکنن که این روایت اطلاق داره، این قاضی که اینجا اومده اطلاق داره، ام از قاضی که برش متعین شده یا متعین نشده. مطلقا حضرت همونن که رزقی که میگیره چیزی که بهش میدن چی هست؟ سحته. بنابراین محقق ثانی میتونه به این روایت هم استناد کرده باشه که یعنی مشهور میتونن به این استناد کرده باشن که شیخ جواب میدن نه خیر آقا، این روایت دلالت بر حرمت اجرت قاضی یا حرمت جعل قاضی نمی کنه. چرا؟ چون احتمالات دیگری درش وجود داره. احتمالش هم اینه، عمده احتمالش هم اینه که این سلطانی که در روایت اومده منظور سلطان جوره. خب طبیعتاً اگر این قاضی در زمانی زندگی میکرد که سلطان عادلی حاکم بود، دقت بکنید سلطان عادلی حاکم بود و اینم از طرف سلطان عادل اونجا نصب شده بود و خلاصه سلطان عادل رزق بهش میداد، این که بحثی نداریم، که این از واضحات شریعته که اگر قاضی از طرف سلطان عادل رزق بگیره رزقش حلاله. از این که امام فرمودن رزقش حرامه سوخته، کشف میکنیم که چی؟ این سلطان سلطان جائر بوده. خب حالا سلطان جائرم بوده، این به خاطر قضاوتش هست که رزقش حرامه؟ نه، پول گرفتنش حرام است. از این بابه که اومده چیکار کرده؟ از این بابه که اومده بله اومده از سلطان جور گرفته، سلطان جور گرفته و صلاحیت برای قضاوت کردن نداره. چون حتی اگر این آدم آدمی بود که صلاحیت برای قضاوت کردنم داشت، خب باز اون چیزی که از سلطان میگیره، خب اون چیزی که از سلطان میگیره از باب جوایز سلطان میتونستیم حلالش کنیم. بفرمایید از این که حضرت فرمودن حرامه، به هر حال یه احتمالات دیگری وجود داره که هیچ کدومش اون چیزی که ما میخوایم، با وجود احتمالات دیگر اینجوری بگم، با وجود اون احتمالات دیگر متعین در اون چیزی که ما دنبالش هستیم نمیشه. بذارید عبارت رو بخونم سریع، خیلی معطلتون نکنم. فیه این دلیل قاصر هست، این نص به درد استدلال برای مدعای مشهور نمیخوره. فیه ان ظاهر روایت کون القاضی منصوبا من قبل السلطان، که این سلطان هم از ظاهر بل صریح فی سلطان الجور ظهور داره، بلکه بالاتر از ظهور صراحت داره در سلطان جور. چرا؟ اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون صحتا قطعا، وجه صراحتش هم اینه، اون چیزی که از سلطان عادل گرفته میشه قطعا صحت نیست. خب رزقی که از سلطان عادل گرفته میشه قطعا صحت نیست. ولا شک، نکته بعدی علاوه بر اینکه این سلطان سلطان جوره، نکته بعدش هم اینه که این قاضی هم صلاحیت برای قضاوت کردن نداشته. الان میگی چرا صلاحیت برای قضاوت کردن نداشته؟ چون اگر صلاحیت برای قضاوت کردن داشت، خب این چیزی که از سلطان جور داره میگیره این اما و اما هست، یا به عنوان رزق داره از بیت المال میگیره، دقت بکنی، یا داره به عنوان چی جوایز و سلطان میگیره که هر دوتا اینا برش جایزه گرفتنش باز. خب اگه عنوان رزق از بیت المال بگیره، خب رزق از بیت المال یکی از مصارفش برای قضات دیگه، اگه این قاضی قاضی صالحی باشه شرایط برای قضاوت کردن داشته باشه، ولو این رزق از بیت المال رو حاکم جائر بهش بده، ولی چون این صلاحیت داره، خب استحقاق داره، یکی از مصارف بیت المال چی است؟ ارزاق قضات دیگه. خب صلاحیت داره. خب یا این سلطان داره به عنوان چی بهش میده؟ داره به عنوان جایزت و سلطان بهش میده. خب که جایزت و سلطان هم اون چیزایی که انسان از سلاطین رو جور میگیره، اموالی که از سلاطین رو جور میگیره، انشاءالله میرسیم تو انعول خامس، بعد از انعول خامس خاتمه مکاسب میاد که اینا هم باز حضرات سلامتون بگیرید، اشکال نداره، بگیرید بخورید نوش جانتون. بنابراین معلوم میشه که این بنده خدا، این بنده خدا که حضرت در موردش فرمودن سوحتون، مشکلش از چیه؟ مشکلش از جای دیگه است. این سوحتون نه به خاطر اینه که اجرت علی القضا حرامه، بلکه به خاطر اینه که داره از سلطان جور میگیره و این چیزی هم که داره میگیره نه به عنوان رزق و نه به عنوان جوایز سلطان، خب بلکه به عنوان مثلا اجرت داره میگیره از سلطان جور. خب معذرت میخوام، عنوان اجرت از سلطان جو خراب شد اینجوری نباید بگم، به خاطر اینکه قابلیت قضا نداره، اینطور بگم به خاطر اینکه صلاحیت برای قضاوت، آره به خاطر اینکه صلاحیت برای قضاوت کردن نداره، حضرت میفرمون که سلطه.
بله نداره.
آره دیگه، آره آره، چون حضرت میفرمون سلطان، ببین شیخ اول میفرمون که سلطان عادل نمیتونه باشه، این یک. تو سلطان جورا میگن دو تا احتماله. خب بالاخره پولی که از سلطان میگیره، بعد گفتم من یه خورده کوچولو، اون پولی که از سلطان میگیره دو تا احتمال که بیشتر نداره، یا به عنوان رزق ازش میگیره که خب رزق اصلا حقشه هیچ اشکال نداره، یا به عنوان چی داره میگیره؟ به عنوان جوایز سلطان داره میگیره. جوایز سلطان هم که حضرات فرمودن گرفتنش اشکال نداره. خب بنابراین معلوم میشه که این قاضی، علتی که امام فرمودن سوخته، نکته دیگری است، نکتهش هم چه اینه که قاضی صلاحیت بر قضاوت نداره، عالم به حلال و حرام اسلام نیست که متصدی منصب قضا شده. ببینید من متن رو خونم فقط، و فیه ان ظاهر الروایت کون القاضی منصوبا، این که خوندم، اذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سوختن قطعا. خب این تا اینجاش، بنابراین پس این سلطان جوره. ولا شک ان هذا المنصوب غیر قابل للقضا. استظهار دوم شیخ، استظهار اول این سلطان جوره، استظهار دوم لا شک که ان هذا المنصوب، این قاضی که منصوب شده خلاصه برای این قریتین، این قاضی غیر قابل للقضا. خب فما یأخذه سحت من هذا الوجه، بنابراین این آقا این چیزی که میگیره و امام فرمودن سحت، من هذا الوجه که سحت، از چه وجهی؟ به خاطری که صلاحیت برای قضاوت نداره، اهلیت نداره. خب چرا میگید که غیر قابل للقضا؟ این وجه استظهاره، وجه لا شک. گفتن لا شک که غیر قابل للقضا، چرا میگید که غیر قابل للقضا؟ این ولو فرض، وجه استظهار لا شک است. ولو فرض کونه قابلا للقضا، اگه فرض میشد که این آدم قابلیت قضا داشت، لم یکن رزق من بیت المال او من جایزت سلطانه محرما قطعا، بنابراین فیجب و اخراج و عنل عموم. بنابراین این قاضی رو باید از عموم، این قاضی که توی این روایت اومده، از عموم باید خارج بکنیم که منظور از این قاضی عموم قضات نیست، بلکه خصوص قاضی است که صلاحیت و اهلیت برای قضا نداره. الا ان یقال، میخواد شیخ برگرده باز دوباره درستش بکنه که بگیم که، بفرمایید جمله آخرم هست، بگیم که این اجرت گرفتنش که حضرت فرمودن حرامه، شاید از یه باب دیگری گرفته، از باب رزق و از باب جوایز نبوده، بلکه از باب چی؟ سلطان مثلا از مال شخصی خودش به عنوان اجرت داده. اگر این باشه سوخت بودن به درد اثبات ما نحنفی میخوره. خب به درد اثبات ما نحنفی میخوره. الا یقال ان المراده الرزق من غیر بیت المال، با الا میخوان برگردن درست کنن این روایت رو، استدلال به این روایت رو، رزق من غیر بیت المال و جعله علی القضاء به معنی المقابله قرینتون علی ارادت العوض، و اینکه حضرت فرمودن که علی القضاء میگیره، خب این معنی این است که اراده عوض شده، یعنی این رزق عوض قضاوتش هست. و کیف کن فل اولا فل استدلال علی المعنی ما ذکرناه. اولا همون دوتایی هست که ما گفتیم، یکی اجماع، یکی هم نص، که اون دوتا نصی که ما ذکر کردیم. این یکی خیلی دلیل خوبی برای استدلال بر حرمت مطلق نیست. والحمدلله اصفایی میکنم الا ان یقال، استثناء از این که ما استدلال به این روایت رو خرابش کردیم، ولی اینجوری میتونیم درستش کنیم، خب که بر مدعی ما دلالت کنه. چون اگه اینجوری درستش کنیم معناش چی میشه؟ بفرمایید، معناش این میشه که میشه اجرت بر قضاوت دیگه. ما دنبال همین بودیم دیگه، خب که از سوختون از باب این که اجرت بر قضاوت حرامه دارن میفرمان سوختون، نه از باب این که این قاضی اهلیت نداره.